مرسی، صبح شما بخیر. خدا رو شکر برای این روز تازه، روز یک شنبه که آمدیم تا خداوند رو با هم دیگه بپرستیم. منم به سهم خودم و همه شما عزیزان خوش آمد میگم، همینطور به بهمن عزیز و گلزار که خیلی خوشحالم میبینمشون و هر یک از شما که امروز اومدید. اگر اولین بار هست که اومدید، خوش آمد مخصوص میگم به شما. جای خوبی اومدید، جای اومدید که با خداوند زنده میتونید ملاقات بکنید، میتونید او رو به زندگی خودتون دعوت بکنید و شاهد کارهای عالی خداوند برای خودتون باشید. امروز یه فرصت استثنایی شما دارید و شما رو تشویق میکنم که از این فرصت استفاده بکنید. خدا رو شکر. یه کلمه دیگه راجع به اون کتاب اول، نمایش کتاب مقدس خدمتون بگم. خیلی ممنون برای این اعلان. کتاب نمایش کتاب مقدس در واقع درباره جهانبینی مسیح هست. اسمش نمایش کتاب مقدس، بله، داره کتاب مقدس رو به صورت یک نمایش در چند پرده معرفی میکنه، ولی موضوعش جهانبینی مسیح هست. یکی از کتاب‌های بسیار پرفروش در دو دهه گذشته بوده در انگلیس و جاهای دیگه و نویسندش نویسنده بسیار بسیار به نام و معروفی هست و واقعا باعث بسیار خوشحالیه که ما این کتاب الان در فارسی داریم. اگر میخواید مسیحیت رو درست بشناسید، حتما این کتاب رو بخرید. ضمناً این کتاب یکی از کتاب‌های درسی کانون الهیات پارس است. ما برای کانون تهیه کردیم، کتاب درسی یکی از دوره‌های ما هست، ولی کتابیه که برای عموم نوشته شده، پس همه شما عزیزان میتونید از این کتاب بهره ببرید. برای همین هم ما اینو چاپ کردیم به فارسی که همه استفاده کنن. بسیار کتاب خوبی هست. اگه می‌خواید ایمانتون رو بهتر بشناسید، حتما این کتاب رو بگیرید و مطالعه کنید. بله، خدا رو شکر. میخواییم که به کلام خدا بپردازیم و ببینیم که خداوند امروز چه صحبتی با ما داره. صحبت امروز من درباره نام خدا هست. نام خدا. برای شما چند تا قسمت رو میخوام بخونم. شروع میکنم از خروج باب سوم آیات 1-18 که جای بسیار بسیار مهمی هست، جایی هست که خدا برای اولین بار روشن و واضح راجع به نام خودش صحبت میکنه. در باب سوم کتاب خروج آیات 1-18 رو برای شما میخونم. موسی گله پدرزنش یترون کاهن مدیان را شبانی میکرد. روزی گله را به آن سوی صحرا برد و به هوریب که کوه خدا باشد رسید. در آنجا فرشته خداوند یا فرستاده خداوند از درون بوته‌ای در شعله آتش بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی سوزد. پس با خود اندیشید بدان سو می شوم تا این امر شگفت را بنگرم و ببینم بوته چرا نمی سوزد. چون خداوند دید موسی بدان سو می آید تا بنگرد، خدا از درون بوته ندا در داد: ای موسی، ای موسی. موسی گفت: لبیک. خدا گفت: نزدیکتر میا. کفش از پا به در آر، زیرا جایی که بر آن ایستاده ای زمین مقدس است. و افسود: من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. موسی روی خود را پوشانید، زیرا ترسید به خدا بنگرد. خداوند گفت: من تیرروزی قوم خود را در مصر دیدم و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدم و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کردم تا آنان را از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمین به سرزمینی خوب و پهناور برآورم، به سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است، یعنی سرزمین کنعانیان، هیتیان، اموریان، فرزیان، هویان و یبوسیان. آری، حال فریاد بنی اسرائیل به درگاه من رسیده است و ستمی را که مصریان بر ایشان روا می دارند دیدم. اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. ولی موسی به خدا گفت من کیستم که نزد فرعون روم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ خدا گفت به یقین من با تو خواهم بود و نشان این که تو را من فرستاده ام این است که چون قوم را از مصر بیرون آوری خدا را بر این کوه عبادت خواهید کرد. موسی به خدا گفت اگر نزد بنی اسرائیل روم و به دیشان گویم خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند نام او چیست، آنها را چه پاسخ دهم؟ خدا به موسی گفت هستم آنکه هستم و آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. و باز خدا به موسی گفت به بنی اسرائیل بگو یهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است. نام من تا به ابد همین است و همه نسل‌ها مرا به این نام یاد خواهند کرد. حال برو و مشایخ اسرائیل را گرد آورده به آنان بگو یهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب بر من ظاهر شد و گفت شما و هر آنچه در مصر با شما می شود در نظرم بوده اید. گفتم شما را از تیر روزی مصر به در خواهم آورد و به سرزمین کنعانیان، هیتیان، اموریان، فرزیان، هویان و یبوسیان خواهم آورد، به سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است. مشایخ اسرائیل به سخنانت گوش فرا خواهند داد، آنگاه همراه آنان نزد پادشاه مصر بروید و به او بگویید یهوه خدای عبرانیان ما را ملاقات کرده است، حال رخصت ده تا 3 روز در صحرا راه بپیماییم و به یهوه خدایمان قربانی تقدیم کنیم. و بعد یک آیه از همین کتاب خروج باب 20 آیه 24 برای شما میخونم. مذبحی از خاک برایم بساز و بر آن قربانی های تمام سوز و قربانی های رفاقت از گله و رمه خیش تقدیم کن. هر جا که گرامی داشت نام خیش را سبب گردم نزد تو خواهم آمد و تو را برکت خواهم داد. یک بار دیگه این تیکه آخر رو که موضوع صحبت من هست براتون میخوانم. هر جا که گرامی داشته نام خیش را سبب گردم نزد تو خواهم آمد و تو را برکت خواهم داد. و در آخر میخوام یک مزمور برای شما بخونم و بعد کلام خدا رو با هم بررسی خواهیم کرد. این هم باز در راستای همین موضوع هست. سراینده مزمور و خیلی از مزامیر ما داریم که راجع به نام خداوند هست و در خیلی از سرودهامون مرتب نام خداوند رو ما ذکر میکنیم و این هم یکی از اون مزامیر هست که درباره عظمت و جلال نام خداوند هست. مزمور 113 سراینده مزامیر میگوید هللویا، یعنی ستایش بر خداوند، یا اسم خدا هست مخفف یهوه و هللویا یعنی ستایش بر یهوه. هللویا ای خدمتگزاران خداوند، و اینجا هر جا کلمه خداوند رو میگم یهوه هست، ای خدمتگزاران یهوه ستایش کنید، نام یهوه را ستایش کنید، نام یهوه متبارک باد از حال تا ابدالآباد، از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن نام یهوه ستوده شود. یهوه بر تمامی قوم ها متعال است و جلال او بر فراز آسمان هاست. کیست مانند یهوه خدای ما که در عرش برین جلوس فرموده است؟ آنکه سر فرود می آورد تا بر آسمان ها و بر زمین بنگرد. او بینوا را از خاک بر می گیرد و نیازمند را از زباله بر می افرازد تا ایشان را با امیران بنشاند، با امیران قوم خیش. زن نازاد را خانواده دار می سازد، مادر شادمان فرزندان. هللویا، آمین، آمین. در اولین قسمت از صحبت خودم میخوام راجع به اهمیت نام خداوند کمی با هم دیگه فکر کنیم. همونطوری که شما عزیزان خیلی خوب میدونید، اولین درخواستی که عیسی مسیح خداوند در دعای معروفی که به شاگردان یاد داد اونجا گنجانید درباره نام خداوند است. بله، یادتون میاد؟ ای پدر ما که در آسمانی، بعد میگه چی؟ نام تو مقدس باد. نام تو مقدس باد. این قطعا اهمیت بسیار نام خداوند رو به ما نشون میده. اگر عیسی مسیح خداوند در اون دعای الگو، در اون دعای نمونه، در صدر صحبت خودش، در صدر درخواستها، بعد از اینکه خطاب میکنه ای پدر ما که در آسمانی، اولین درخواستی که داره درباره تقدیس نام خداوند است، درباره حرمت و احترام. نام تو مقدس باد، یعنی نام تو محترم باد، نام تو برافراشته باد، نام تو از همه چیزهای دیگه برتر باد، نام تو مجزا و جدا و منحصر به فرد باد، نام تو مقدس باد. عیسی مسیح خداوند تجلیل نام خداوند رو در صدر دعایی که به شاگردان خودش یاد میده قرار داد. و من باور دارم که عیسی مسیح این دعا را فقط به شاگردان یاد نداد که شاگردان این دعا را بکنن. من باور دارم که این دعا دعایی بود که عیسی مسیح خودش همین دعا را میکرد یا مطابق با این ساختار دعا میکرد و بنابراین اون چوری که خودش میکرد به شاگردان یاد داد. اصلا عیسی داشت دعا میکرد و شاگردان میان میبینن عیسی داره دعا میکنه، آمدن و گفتن که خداوند دعا کردن را به ما یاد بده و اون وقت عیسی مسیح این دعا را بهشون یاد داد. پس چقدر نام خداوند برای عیسی مسیح اهمیت داشت که در اولین درخواست، در صدر این دعای بسیار مهم که بایستی زندگی مسیحی رو شکل بده، درسته؟ شکل بده، احترام و حرمت و تجلیل نام خداوند قرار داده شده. نام خداوند و تجلیل اون قبل از پادشاهی خداوند و حتی اراده خداوند قرار داده شده. نام تو مقدس باد و بعد میگید پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نام خدا، شخصیت خدا که در پس این نام قرار داره، حتی قبل از اولویت پیدا میکنه به پادشاهی خدا و حاکمیت خدا و به اراده خدا. اراده خدا چقدر نام او اهمیت داره و البته نه فقط اولویت داره به اونها، بلکه اولویت داره و قبل از همه درخواستای دیگر یک مسیحی بایستی مطرح بشه. نان کفاف ما را به ما بده، ما را از شریر رهایی ده و و و و و هر چه که ما داریم که به حضور خداوند بیاریم، نیازهای ما، نیازهای به جای ما، نیازهای درست ما، تمام اینها عیسی مسیح میگه باید در زیر لوای تقدیس نام خداوند و اون اهمیت و حرمتی که به این نام داده میشه بایستی قرار بگیره. به بار دیگه، اگر ما میخوایم دعاهامون جواب داده بشه، درخواستامون شنیده بشه، اگر ما میخوایم نان کفافمون رو داشته باشیم، اگر میخوایم از شریر رهانیده بشیم، آمرزیده بشیم و خیلی چیزهای دیگه، بایستی قبل از هر چیز اهمیت نام خداوند را بشناسیم و این نام را جلال بدیم و تقدیس بکنیم. همینطور میبینیم که در ده فرمان، که ده حکم مهمی که خدا به قوم اسرائیل داد، که باز شکل دهنده به زندگی قوم خدا بود، ببینیم که نحوه برخورد، نحوه رفتار با نام خداوند حکم سوم ده فرمان رو به خودش اختصاص میده. و خدا اونجا میگوید، درباره این صحبت میکنه، میگه نام خداوند رو به ناشایستگی مبر. درسته، در همون خروج باب بیستم، در جایی که ده فرمان رو داریم، میبینیم که همین رو میگوید. نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی برد بی سزا نخواهد گذاشت. نام خداوند را به ناشایستگی نبر. طرز برخورد ما با نام خداوند جایگاه بسیار مهمی داره در دیانت قوم یهود و همینطور در عهد جدید و جاهای دیگه. خدا هشدار میده اینجا که کسی رو که به ناشایستگی نام خداوند رو ببره بی سزا نخواهد گذاشت. و مشخص اینجا که از نام خداوند یهوه، منظورش نام یهوه هست که تو این قسمت کاملا روشنه. اگر نگاه بکنیم تو تمام این قسمت ها مشخصه که وقتی صحبت از نام خداوند میکنه منظور یهوه هست، نامی خاصی که خدا به موسی آموخت. و یهودیان این هشدار رو بسیار جدی می گرفتند و از ترس این که نکند نام خدا را، نکند اسم یهوه را خدای نکرده به ناشایستگی ببرند، اصلا از بکار بردن اون اجتناب می کرد، اصلا اون رو بکار نمی بردن. و جایی که می رسیدن به این نام مخصوص، به این نام مقدس، به این نام عظیم و مهیب که خدا به موسی داده بود سکوت میکرد. خیلی جاها در خیلی از مواقع در مقاطع خاصی از تاریخ یهود سکوت میکردن وقتی میرسیدن به اونجا، و یا در یک مقطع دیگری جایگزین هایی برای این نام گذاشته میشد. حتی اگر نام اونجا گذاشته شده بود ولی وقتی که به این نام میرسیدن مثلا کلمه ادونای را به کار میبردن. ادونای یعنی خداوندگار، سرور. هر جا که نام یهوه بود ادونای قرائت میکردن، کلمه یهوه رو به زبون نمی آوردن. و به همین خاطر هست که امروزه در ترجمه های انگلیسی، آلمانی، فارسی و همه اینها شما میبینید که کلمه خداوند گذاشته شده. ما کلمه خداوند رو به کار میبریم و ممکنه برای فارسی زبان ها گاهی وقتا سوء تفاهم ایجاد بشه که این وقتی میگیم خداوند منظورمون همون کلمه خداست، یا هم مثلا منظورمون همون خداوند، ارباب، خداوندگار. نه، همچی چیزی نیست. هر جایی که شما در ترجمه هزاره نو، در عهد عتیق شما کلمه خداوند رو میبینید، کلمه اصلی که اونجا هست یهوه هست، نه خداوند، نه خدا. کلمه یهوه هست همه جا بدون استثناء. هر جا که خداونده یهوه هست. هر جایی که کلمات دیگری بوده ما کلمات دیگه به کار بردیم، مثل خداوندگار رو به کار بردیم. هر جایی که ادونای هست خداوندگاره. و کلمه یهوه یه اسم خاصه، یه اسم خاصه، مثل مهداد. درسته؟ مثل مهداد. اسم مهداد که شما میشنوید فکر نمی کنید راجبه این که معنیش چیه. نه؟ همینطور اسم یهوه رو وقتی یکی میشنید یا به کار می برد فکر نمی کرد راجبه معنی این اسم. واقعیت اینه که اصلا معنی نداره و معنی براش نمیشه قائل شد. حالا توضیح خواهم داد. یه اسم خاصه. بعضی اسم ها معنی دارن البته. اسم مهردادم شاید بعضی وقتا از من میپرسن، مثلا خارجی‌ها که برای اولین بار این اسم مشکل رو میشنون و میخوان به کار ببرن، میپرسن معنیش چی میشه. منم به زور بالاخره یه معنی در میارم ازش. مهرداد مثلا میگم مهر یعنی میتونه مثلا محبت باشه یا خورشید باشه، داد یعنی دادن، پس یعنی هدیه خورشید، هدیه محبت. ولی هیچ کدوم از شما وقتی اسم مهرداد رو میشنوید یا منو مهرداد صدا میکنید به فکر هدیه خورشید یا هدیه محبت نمیافتید. مطمئنا ربطی نداره اصلا. مهرداد چیه؟ اسم خاصه. و وقتی برای من به کارش میبرید، شخصیت من، اون چه که از من میشناختید، اون چه از من دیدید، تاریخچه زندگی من رو اگر میدونید، روابطی که با من برقرار کردید، اون چیزیه که پشت اسم مهداد به ذهن شما میاد. یهوه هم چنین نامیست. یهوه اسم خاصه، معنایی نداره. پشت این اسم شخصیت خدا و تاریخ رابطه خدا با قومش هست. چی از او فهمیدن، چی از او تجربه کردن، چی از او شناختن، چه گونه روابطی رو با او برقرار کردن، اینها اون چیزی که پشت این اسم درسته اینقدر براشون مهم بود که گفتم این نام رو حتی به کار نمی بردن، می ترسیدن از به کار بردنش، تا جایی که حتی تلفظ درستش فراموش شده. امروزه ما اصلا نمیدونیم این اسم چطوری تلفظ میشه. بحثا زیاده راجبش. بحثا هنوزم دارن متخصصین و محققین بحث میکنن که اینو باید چطوری تلفظش کرد. یهوه باید تلفظش کرد. یهوه باید اصلا حروف صدادارش مشخص نیست که کجا باید قرار بگیره و بنابراین چطوری باید تلفظ بشه. تلفظ معمولی که یهوه میگن در واقع تلفظ ادونای رو روش گذاشتن، یعنی حروف صدادار کلمه ادونای که جایگزین شده بود، کلمه جایگزین بود برای یهوه، همون حروف صدادار رو گذاشتن چیه؟ روی یهوه میگن یهوه، ادونای یهوه. ولی واقعا آیا یهوه تلفظ میشد؟ هیچ کی نمیدونه. تا این حد این نام مقدس بود در نظرش. شاید به نظر ما یه مقدار عجیب بیاد، شاید این نحوه احترام گذاشتن یه کمی اونورکی شاید داره میره، که دیگه انقدر ما احترام رو اینجوری ببینیم که اصلا دیگه این اسمو چیه انقدر به کار نبریم که حتی تلفظ درستش هم چی بشه، فراموش بشه. ولی به هر حال نشون دهنده این بود که در ذهن اونها این نام چه هیبتی داشت، چه قدوسیتی داشت، چه جلالی داشت، و می ترسیدن از اینکه این نام را به کار ببرند. هزاران بار این نام در کلام خدا به کار برده شده، در عهد عتیق به کار برده شده، پر هست. اصلا معنی کتاب مقدس، تاریخ کتاب مقدس، اون چه که کتاب مقدس به ما داره، برای ما داره، پیام کتاب مقدس عجین هست با این نام که در جای جای آن به کار برده شده. من خیلی گشتم ببینم چند هزار بار، دقیق الان شمارهشو نتونستم پیدا کنم، ولی میدونم که نمیدونم 16-17 هزار بار این نام به کار برده شده. و در عهد جدید در واقع ما به ازای یونانیش کوریوس، خداوند، که ما اینقدر توی عهد جدید چیه به کار میبریم و مخصوصا برای عیسی به کار برده میشه، عیسی خداوند، عیسی خداوند، این کلمه خداوند باز که برای عیسی به کار برده میشه. نباید فکر کنید بعضی از باز ایرانی ها هنوز اینو متوجه نیستن که این کلمه خداوند باز همون کلمه خدا نیست یا کلمه خداوندگار نیست یا سرور نیست فقط، بلکه این ما به ازای یهوه است. حالا خواهیم دید که این نام در عهد جدید به عیسی داده میشه، نام مهیب و عظیم، نامی بالاتر از جمیع نامها به او داده شد، که هر نامی به هر زانوی به نام عیسی، کدوم نام؟ نام یهوه که به او داده شده است. حتی کلمه عیسی یعنی چی؟ یهوه نجات میدهد. حتی تو خود کلمه عیسی یشوع معنای باز یهوه است. یهوه نجات این نام. پس کوریوس در عهد جدید خداوند چقدر هزارا بار تو عهد جدید به کار برد. جدید بخوایم کلا نگاه کنیم میبینیم چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید چقدر این نام مهمه و چقدر واقعا پیام کتاب مقدس و نجات ما و اون چه که خداوند برای ما انجام داده و خواهد داد با این نام عجینه و چقدر مهمه که ما این نام رو درست بشناسیم و این نام رو درست تجلیل کنیم و اهمیت اون رو درک بکنیم. هللویا. نه فقط در فیلیپیان باب 2 آیات 6 تا 11 که گفتم، اونجا گفته میشه بعد از اینکه میگه او که با خداوند برابر بود خیشتن را از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، صورت غلام پذیرفت، در شباهت آدمیان شد تا به مرگ، بلکه مرگ صلیب مطیع گردید. بعد میگه که ما خدا او را چیکار کرد؟ به غایت سرافراز نمود، سرافرازی عیسی در چیه؟ سرافرازی عیسی فقط در زنده شدنش از مردگان نبود. سرافرازی عیسی فقط در این نبود که صعود کرد و با آسمان بالا برده شد. سرافرازی عیسی حتی فقط به این نبود که بر دست راست خدا جلوس کرد، بلکه پولس رسول میگه سرافرازی عیسی در این بود که نامی بالاتر از جمیع نامها به او داده شد. هللویا. نام خدا، خدا او را به غایت سرافراز فرمود و نامی بالاتر از جمیع نامها به او بخشید تا به نام او هر زانوی خم شود. این آیه اصلا از عهد عتیق است. در اشعیا باب 45 هست این آیه، راجع به خدا یهوه داره میگه که قسم میخوره، سوگند میخوره خود خدا که به نام من هر زانوی خم خواهد شد و هر زبانی به خداوندی من اقرار خواهد کرد. خدا داره میگه راجع به خودش. و کلیسا متوجه میشه که این آیه درباره عیسی تحقق خواهد یافت. هر زانوی در حضور این شخص که نام خدا در او قرار داده شده، او قرار داده شده، خم خواهد شد. این بزرگترین نشانه الوهیت عیسی است. بزرگترین نشانه الوهیت عیسی برای یک یهودی مثل پولس، یک فریسی، اصلا تصور این که نام مهیب و منحصر به فرد خدا به یک انسان داده بشه، اصلا یک چیز کاملا خارج از تصور و خارج از فهم و درک. مسیحیان از همون ابتدا تاریخ شهادت میده که عیسی را خداوند، عنوان خداوند پرستش میکردن و ستایش میکردن. پس نام خداوند در یوحنا باب 17 عیسی مسیح همین رو میگه. یوحنا باب 17 آیات 6 11 و 12 عیسی مسیح در اون دعای عظیم خودش، دعای کاهن اعظم، وقتی که دعا میکنه در آیه 6 و بعد 12 آیه 11 میگه بیش از این در جهان نمیمانم، اما آنها هنوز در جهانند، من نزد تو میایم، ای پدر قدوس آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیده ای حفظ کن. هللویا. نام خود که به من بخشیده ای، خود عیسی داره میگه تا یک باشند چنان که ما هستیم، من آنها را تا زمانی که با ایشان بودم حفظ کردم و از آنها به قدرت نام تو به من بخشیده ای محافظت نمودم. و باز آیه 6 قبلا میگه من نام تو را بر آنان که از جهانیان به من بخشیدی آشکار ساختم. عیسی مسیح تجسم شخصیت و طبیعت خدا بود. در او نام خدا به تمام جهانیان مکشوف شد، آشکار شد. او معنی نام خدا را چیکار کرد؟ نام یهوه را به انسان ها میشناسد. باید بدونیم یهوه یعنی چی؟ یهوه کیه؟ باید به عیسی نگاه کنیم. اوج مکاشفه خدا برای نام خداوند هستش. معنی نام خداوند چی هست؟ پس این اهمیت نام خداوند بود. چند کلمه درباره حالا معنی نام خداوند میخواییم فکر بکنیم. در خروج باب 3 آیات 6 تا 18 که خوندم برای شما مفصل، در ماجرای بوته سوزان که خدا خودش رو به موسی آشکار میکنه و در اونجا اولین بار خدا نام خودش رو معنی میکنه، نام خودش رو با او به صراحت. قبلا این نام به کار برده شده در پیدایش و جای دیگه، ولی میگه که من خودم رو به این نام به پدران قوم اسرائیل نشناسونده بودم. حالا داره خدا خودش رو چیه؟ به این نام به موسی و قوم اسرائیل میشناسونه. و بعد در گفتگویی که دارن با هم دیگه شما دقت کردید که خدا اونجا خودش رو معرفی میکنه. خدا موسی رو ملاقات کرده، میگه برو و به این فرعون بگو که قوم منو رها بکند، قوم منو رها بکند. شما بایستی یه سفر برید به قاهره و به موزه قاهره مخصوصا و عظمت قدرت مصر، عظمت قدرت مصر، شوکت و جلال مصر رو در زمانی که موسی چیه؟ در زمانی که موسی زندگی میکرد مشاهده بکنی تا اصلا تصویر درستی از این واقعه پیدا بکنی. یعنی چی؟ خدا یه چوپان رو که داشتی چوب گوسفنداش رو میشنونده صدا میزنه از توی یه بوته آتش، میگه تو رو میفرستم، برو کجا؟ برو به مصر و به فرعون، به قوی ترین قدرت اون زمان. درسته؟ با اون شکوه و عظمت بگو چی؟ بگو قوم من رو رها کن، بفرست اونها رو که منو چیکار کنن؟ منو عبادت کنن. فکر خودتونو بذاری جای فرعون. درسته؟ مثلا موسی نمیدونم ظاهرش چطوری بود، با چه لباسی آمده بود. اون موقع هم احتمالاً حدود 80 سالش بود، یه پیرمردی با لباس و عصا و همه اینا اومده، میگه خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای پدران ما، منو ملاقات کرده در بیابان و منو فرستاده به تو بگم که قوم منو چیکار کن؟ قوم منو رها کن که برم. سواله موسی خیلی سوال به جاییه. درسته؟ موسی میگه که قربان متین صحبتهای شما، ولی نه فقط موسی، نه فقط فرعون ممکنه بپرسه که این خدای شما کی هست اصلا که شما رو فرستاده که من باید اطاعتش بکنم، حتی خود چیه مشایخ و خود قوم اسرائیل سوال میکنن، میگن کیه این؟ کیه این؟ خدا کیه که تو رو فرستاده؟ پس موسی سوال میکنه. اولش که میگه من کیم، اون میگه من اینم، من خدای پدران تو هستم. موسی در جواب خب خیلی گنگه، من خدای پدران تو هستم، یه مقدار مبهمه. اوکی، بالاخره کی هستی تو؟ من کی هستم که نزد فرعون روم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ خدا میگه به یقین من با تو خواهم بود و نشان این که تو را من فرستادم این است که چون قوم را به مصر ببری، خدا را بر این کوه عبادت خواهید کرد. بعد از این که مصر رو بیرون بیاوری خدا رو عبادت خواهید کرد، که کار نشد. بعد از انجام ماجرا، من قبل از اون احتیاج دارم بدونم که شما کی هستی. شما بعد از این که بیرون آمدیم تازه میخوای به من نشونه دادی که من مطمئن بشم که تو کی هستی و یا تو من رو فرستادی. الان من احتیاج دارم بدونم که ضمانت ماموریتی که داری منو میفرستی چیه. از من بپرسن نام او چیست، آنها را چه پاسخ دهم. خدا سه جور به موسی جواب میده، سه تا عنوان به موسی میده در پاسخ. فرصت نیست من موضوع رو رفت بدم امروز به تسلیس، ولی شاید دوی جلسه دیگری واجبه این اینا با هم رفت پیدا میکنه. اینجا سه جور صحبت میکنه بهش. اول از همه میگه که موسی گفت، خدا به موسی گفت هستم آن که هستم. یک، هستم آن که هستم، اولین اسمی که بهش میده. دوم، بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. و بالاخره سوم میگه بگو یهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است. اولا هستم آن که هستم. یعنی چی هستم آن که هستم؟ راجع به این در تاریخ مسیحیت صحبت‌های بسیار شد. هستم اون که هستم، اولین معنی که میتونه داشته باشه یه جوری غیر مستقیم فضولی ممنوع. بگم کی فرستاده؟ هستم اون که هستم. تو کسی نیستی که اسم منو بخوای ببوس. درسته؟ یعنی چی هستم؟ من هستم اون که هستم. نه؟ یه جوری انگار جواب سربالا میگیم تو فارسی. یه کمی ممکنه هنوز اگه جلوتر نریم یه ذره این حالتو داره و شایدم واقعا اول کار به موسی میگه اول جای خودت رو بشناس. اول بدون کی هستی و با کی صحبت میکنی. راجع به چی داری میپرسی؟ نام خداوند، یعنی خود خداوند که گفته نعلین از پاهای چیکار کن؟ در بیار اینجا که ایستاده ای زمین مقدس هست. پس اول میتونه یه کمی حالتی این داشته، ولی جلوتر که میریم میبینیم فقط این نیست، چیزهای دیگه، معانی دیگه، چون بالاخره میگه اسمش رو در آخر. سومین چیز، اسم او نقطه اوجش یهوه است، به اونجا میخواد برسونه، ولی با این شروع میکنه. هستم اون که هستم. معنی دیگه ای که تو این میشه درک کرد اینه که معمولا در اون زمان معتقد بودن وقتی شما اسم یکی رو داری یه جور روش کنترل داری، مخصوصا بت‌پرستا معتقد بودن اگر شما اسم خدای خودت رو بدونی، یه جوری انگار که مثل چراغ جادو وقتی اسمش رو صدا میکنی یا اسم رو، اسم خدایان رو توی وردها و توی دعاها و اینجور چیزا به کار میبردن، یعنی خدا یه جوری تحت کنترل توه. هر وقت دلت خواست میتونی او رو بخونی، هر وقت که دلت خواست خدا حاضر میشه. درسته؟ خدا میخواد به موسی بگه که من تحت کنترل تو در نمیام، هستم اون که هستم. درسته؟ خدا رو نمیشه کنترل کرد. امروز عزیزان ما نمیتونیم خدای کتاب مقدس رو کنترل کنیم. خدا خادم ما نیست. خدا خادم ما نیست. خداوند کسی نیست اونجا وایستاده که ما نیازهامون رو بهش بگیم و او دست به سینه چیه؟ هرچی ما میخوایم انجام بده. بعضیا فکر میکنن مسیحی شدن یعنی اینکه خدایی رو پیدا کردن که نوکر ماست و کلفت ماست، هر جور هرچی که ما دلمون خواست او باید چیکار کنه؟ انجام بده. موسی داره میگه از این خبران نیست. هستم اون که هستم. تو نمیتونی روی من چیه؟ کنترل داشته باشی. میتونه معنیش این باشه که فهم نام من بالاتر از قوای فکری توه. هیچ کدوم از مفاهیم تو، تصورات تو، تجربیات تو کافی نیست برای اینکه اسم منو معنی کنه. تو نمیتونی منو بفهمی. اینم میتونه توی حدی توش باشه. ولی مهمتر از همه نزدیکتر بشیم به معنای اون چه که مفسرین، اون چه که محققین، اون چه که متفکرینی که کلام خدا رو بررسی کردن از این میفهمن، اون چه که با بررسی کل کتاب مقدس و اون طوری که خدا نام خودش رو از این به بعد به کار میبره میتونیم درک بکنیم، اینه که خدا بهش میگه هستم آن که هستم، یا میشه گفت خواهم بود آن که خواهم بود. معنی اسم من، اسم من اون چیزیه که در طول کار خودم، در طول عمل نجات بخش خودم، در طول رابطه‌ای که با تو و با قوم خودم برقرار می‌کنم، تو معنی اون رو خواهی فهمید. من اونی هستم که خودم رو در اعمالم در تاریخ به تو و به بشر آشکار خواهم کرد. معنی اسم من رو و شخصیت من رو تو یه دفعه نمیتونی الان چیه در قالب یه اسم بفهمی. تو به تدریج وقتی که با من همراه میشی، وقتی که اجازه میدی من با تو عهد ببندم، وقتی میگذاری من خداوندگار تو باشم و بیام و موقعهایی که نیاز داری به فریاد تو برسم، وقتی که شروع میکنی از من اطاعت کردن، در این رابطه هست که تو منو خواهی شناخت. هستم آن که هستم و خواهم بود تو زندگی تو. باید صبر کنی و کارهای منو ببینی، اعمال منو ببینی، شخصیت منو بشناس. درسته؟ خدا خودش رو در کارهاش به ما آشکار میکنه. خدا خودش معیار شخصیت خودش هست. هستم اون که هستم. منو نمیتونی با چیزهای دیگه قیاس کنی. با هیچی. من با هیچی قیاس پذیر نیستم. خودم معیار و استاندارد معنی خودم هستم. اونطور که خودم رو به تو نشون میدم. پس این اول، هستم اون که هستم. بعد میگه هستم، بگو هستم مرا فرستاده. خود مفهوم هستم در طول تاریخ خیلی راجع به این صحبت شده. خیلی ها اینو ربط دادن به مفهوم هستی، فیلسوفان راجع بهش خیلی صحبت ها کردن، ولی حتی در اینجا هم باز این هستم صرفا یه هستم خیلی استاتیک و ایستا نیست، یک هستم بی حرکت نیست، یه هستم فلسفی نیست، اون وجود ارسطویی نیست. اینجا هستم یه هستم فعاله. حتی اون فعلی که به کار رفته، کلمه‌ای که به کار رفته، حاکی از تحرک، حاکی از حرکتی به سوی آینده هست. خواهم بود اون که خواهم بود. هستم خدا. خدا برای نجات تو حضور داره. خدا با ما هست. با ما هست تا ما رو کمک کنه. با ما هست، در میان ما حضور پیدا میکنه. پس هستم خدا یک هستم پویا هست. هستم، بگو هستم منو فرستاده. کسی که موقعهایی که در نیازی، کسی که موقعهایی که در فشاری، با تو خواهد بود و تو رو یاری خواهد کرد. و بالاخره آخرین اسمی که بهش میده یهوه هست. همونطور که گفتم یهوه معنایی نداره، فقط شباهت آوایی داره، فقط نحوه این هر حروفی که در اسم یهوه هست با مفهوم بودن یا هستن شباهت داره. با احیه و یهوه صداهای مقدار چی هن؟ با همدیگه شبیه هن. بنابراین هستن معنی اسم یهوه نیست. اینجا خدا معنی داره نمی کنه اسم خودش رو. توضیح فقط داره میده. میگه اسم من یهوه هست و اسم خاصه. ولی توضیحش اینه که من اون خدایی هستم که با تو خواهم بود. من اون خدایی هستم که با تو خواهم آمد تا تو را در رهایی قوم اسرائیل چکا کنم، کمک کنم. این هستن خدا، این بودن خدا، بودن فعال، بودن نجات بخشه، بودن فیضامیزه، بودن یکی میاد تو زندگی ما تا اون موقعی که ما بهش احتیاج داریم با ما باشه. اون بودنیه که میگه امانوئیل، خدا با ما، میاد تا با ما باشه. پس در اسم یهوه ما شخصیت فعال و بسیار بسیار زیبا و امین خدا رو داریم، تاریخ او رو داریم، افعال او رو داریم، دستاوردهای او رو داریم. و اگر میخواییم بفهمیم یهوه کی، باید تمام کتاب مقدس رو از عهد عتیق تا عهد جدید درست مطالعه کنیم. درست مطالعه کنیم. هللویا. این از معنی کلمه، معنی خود کلمه. پس ما کلمه یهوه رو نمیتونیم معنای خاصی داشته باشیم جز آنچه که او در تاریخ نجات از خودش نشون میده. و در آخر میخوام جایگاه نام خداوند رو در نقشه نجات با هم خیلی به سرعت نگاه بکنیم. و اون در آیه‌ای هست که برای شما خوندم، در باب 20 آیه 24. اینجا جایگاه این رو میتونیم قشنگ ببینیم. خدا اینطور میگوید، همونطور که خوندیم برای شما، میگه هر جا که گرامی داشت نام خیش را سبب کردم، گردم نزد تو خواهم آمد و تو را برکت خواهم داد. سه تا قسمت داره این آیه که این سه مفهومی که تو این آیه نهفته است در تمام کتاب مقدس، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید تکرار میشه. و بارها و بارها به شکل‌های مختلف ما میبینیم که وقتی خدا صحبت از اسم خدا میشه و معرفی این اسم میشه، ما این سه مفهوم رو کنار هم دیگه داریم. اولین مفهوم همون مفهوم بی همتایی و قیاس ناپذیری خدا هست. خدای کتاب مقدس خدای بی همتا و قیاس ناپذیری هست که این یه بی همتایی، این یگانگی در مفهوم اسم او وجود داره در یهوه. و وقتی که صحبت از یکتایی خدا می کنیم، یگانگی خدا می کنیم، منظور فقط یگانگی در از نظر کمی نیست. منظور فقط این نیست که خدا فقط یه دونه هست. البته که خدا یه دونه هست، خدا چند تا نمی تونه باشه، خدا یه دونه هست. ولی یکتایی خدا بالاتر از فقط یه دونه بودنشه. یکتایی خدا بی همتاییش هست. یکتایی خدا یگانگی و بی همتایی کیفیش هست، نه فقط بی همتایی کمیش، نه اینکه فقط یکی هست و دونه دیگری، خدای دیگری کنارش نیست، بلکه او بی نظیره، او بی همتا هست، او کاملا منحصر به فرد هست. یعنی اینکه خدا این شخص به خصوصه، این شخص به خصوصه، نه اشخاص دیگه و هیچ شخص دیگری با او قابل قیاس نیستش. هیچ کس دیگری با او قابل قیاس نیست. یهوه هر جا که بزرگ داشته نام خیش را سبب گردم. اینجا چند تا مفهوم در کنار این آمده. اولا گرامی داشت و بعد هر جا. خدا میخواد که نام خودش رو در میان ما قرار بده. شخصیت خودش، شخصیت خدا شخصیتی است که میخواد در میان ما باشه. و میگوید هر جا که نام من گرامی داشته بشه. و گرامی داشتن یعنی به یاد آوردن، یعنی خواندن نام خدا، یعنی پرستش نام خدا، یعنی عشق ورزیدن و احترام کردن نام خدا. پس هر جایی که نام من گرامی داشته شود، پس اولا خدا دنبال گرامی داشتن نام بی همتای خود هست. ولی نکته جالب این است که خود خدا هست که میگه من سبب میشم. باز این ما نیستیم که یه جوری چیه؟ یه جوری انگار روی خدا کنترل داریم. میگه من خودم هر جا که گرامی داشته نام خودم را سبب بشم. پس اولین چیز در ارتباط به نام خداوند اینه که خدا میخواهد که نام او گرامی داشته بشه و خدا نام خودش رو به طور خاص در جاهایی قرار میداد. در عهد عتیق مثلا ما این رو میدونیم، در اون خیمه، در اون خیمه‌ای که موسی ساخت. بعد میبینیم در معبد جایی بود که خدا چیه؟ نام خودش رو در اونجا قرار داد. و وقتی که ما کلام خدا رو بررسی میکنیم چقدر به این موضوع اشاره میشه. و در عهد جدید ما میدونیم که نام خداوند در عیسی مسیح، در عیسی مسیح قرار داده میشه. او بخشیده شده در مسیحه که حالا ما میتونیم با این خداوند روبرو بشیم، میتونیم این خدای منحصر به فرد رو و نام قدوس او رو به شایستگی گرامی بداریم و بشناسیم و پرستش بکنیم. پس جایی که من نام خودم رو قرار بدم، پس اولا خدا میخواهد که نام او گرامی داشته بشه. خدا میخواهد که در جاهای خاصی در تاریخ و در این جهان نام او به طور خاص مورد پرستش، مورد احترام قرار بگیره. دومین چیزی که اینجا میبینیم اینه که میگه هر جا که گرامی داشته نام خود را سبب گردم چه کار میکنم؟ میگوید که نزد تو خواهم آمد. دومین چیزی که هر جا پای نام خداوند به وسط میاد، اعلام نام خداوند به وسط میاد، ما میبینیم که خداوند میآید تا ما رو کمک کنه، میآید تا در میان ما حضور به هم برسونه، میاد تا ما رو نجات بده، میاد تا با ما رابطه برقرار کنه. سرودی که خوندیم اینجا، این سرود آخر، او میآید، او میآید. این البته اشاره داشت به آمدن عیسی مسیح، ولی آمدن عیسی مسیح یکی از انواع و اشکال آمدن خود خداوند است. او خدایی است که میآید، او خدایی است که میآید. به قوم اسرائیل میگه من نزول کردم، آمدم و چیه؟ تیرروزی قوم خودم رو دیدم. و در طور کتاب مقدس بارها میبینیم که خدا میآید، خدا میآید. به امروز توی زندگی ما نام خداوند و هر جایی که نام خداوند بزرگ داشته میشه، وعده خداوند هست که میگوید من چیه؟ من میایم. خدایی کتاب مقدس خدایی است که میآید. یهوه ویژگی و خصلتش این هست که جایی که نام او بزرگ داشته میشه، او میآید و حضور به هم میرساند. هستم آنکه هستم، میام تا در میان تو باشم، میام تا تو رو بلند کنم، شفا بدم، تازه کنم، عوض کنم، اصلاح کنم، میام تا تو رو به قوم راستین خودم تبدیل کنم، میام تا تو فرزند من باشی، میام تا صدای خودم رو به تو بشنوانم، میام تا تو رو محبت کنم، میام. خدای کتاب مقدس یهوه، نامی که در کتاب مقدس داریم، جایگاهش اینه، هر جایی که این نام بزرگ داشته میشه او میآید. به موسی داره اینو میگه، موسایی که تو باب 20 خدا این کار عظیم رو انجام داده براش. باب 20 آیه 14 رو داریم میخونیم. خدا عملا اومده نجات داده، معجزات کرده، آیات ظاهر کرده، با موسی بوده، فرعون و تمام لشکریان رو چیکار کرده؟ تارومار کرده، نه؟ حالا رسونده کوه سینا، حتی تورات خودش رو داده، نه؟ سوالی که اینجا ایجاد میشه برای موسی و برای هر کسی که این داستان رو میخونه این هست که حالا چی؟ بعد از این چی؟ خب بالاخره اومد و چیکار کرد؟ وعده خودش رو هم انجام داد، کارو تموم کرد، نجات ظاهر شد، از این به بعد قراره چی بشه؟ جواب خداست. هر جا که بزرگ داشته نام خود را سبب گردم باز خواهم آمد. خواهم آمد. و موسی میگه این فقط داستان یک بار عمل من نیست، این فقط یک چیز منحصر به فرد نیست که من یک بار در تاریخ انجام دادم، این مدلیه، الگوییه برای اون که من هستم. خدایی که در نجات قومش در مصر خودشو ظاهر کرد، خدایی که میخواد بارها و بارها بیاد و ما را نجات بدهد. و بالاخره سومین چیز، و با این صحبتم رو تموم میکنم، میام تو چیکار کنم؟ نزد تو خواهم آمد و تو را برکت خواهم داد. تو را برکت خواهم داد. بر وعده خدا به قومش از ابراهیم بگیریم تا بریم جلو، همیشه آخرش برکت هست. مثلا در ابراهیم، در مورد ابراهیم وعده سرزمین هست. تو رو میبرم به سرزمین کنعان. به موسی میگه تو رو میبرم دوباره به سرزمین کنعان، جایی که چیه؟ به شیر و شهد جاری است. و زمین سمبول تمام برکات خداست برای قومش. هر آنچه که در زمین میروید برکتی بود که خدا به قوم خودش داده بود. تاریخ کتاب مقدس، تاریخ عمل خدا، در واقع تاریخ آمدن خدا برای نجات و برای برکت دادن او هست. بعدی بارور و کثیر شدن، خدا به ابراهیم باز همینو میگه، میگه نسل تو رو چیکار میکنم؟ کثیر میکنم. نسل تو رو کثیر میکنم. در مزمور 113 آخرین چیزی که میگه چیه؟ یادتون میاد؟ مزمور 113 رو که خوندم میگه چی؟ برکت. زن نازاد رو چیکار میکنه؟ خانواده دار میسازد. مادر فرزندان چی؟ بسیار. تو خود اون مزمور باز شما همین ستا رو میبینید. اگر فرصت بود من میتونستم تو تمام کتاب مقدس به شما نشون بدم. دائما همین هست. یهوه خدای منحصر به فرد، خدای یکتا، خدای یگانه، خدای زنده، خدای واقعی که میخواد نام او بزرگ داشته میشه. هر جا که نام او بزرگ داشته میشود، خداییست که چیه؟ میآید تا میگه فقیر رو چیکار بکنه؟ باز مزمور 113 از مزبله بلند کنه. میاد تا تیر روزی قوم خودش رو ببینه. میاد تا مشکلات من و شما رو ببینه. میاد تا ما رو تو هر وضعیتی که هستیم و تو هر شرایطی که خودمون رو پیدا میکنیم او ما را میبینه. میآید تا ما رو چیکار کنه؟ بلند بکنه. و بالاخره خدایی که میاد تا ما را برکت بده، برکات خودش رو توی زندگی ما ظاهر بکنه. او برای برکت دادن ما میاد. خدایی که خدای شالوم هست به تمام معنا، سلامتی به تمام معنا. خدایی که خدای عدالت و آزادی است. امروز ما برای ایران خودمون دعای ما و آرزوی ما این هست که او بیاید. آمین. بیاد تا شالوم رو برقرار کنه، بیاد تا عدالت و آزادی رو برقرار کنه، بیاد تا بارور کنه، کثیر کنه، بیاد تا برکت بده به زمین ما. خدایی که میآید تا بین ما و خودش مشارکت و رابطه متقابل برقرار کنه، مشارکتی که درش حیات جاودانی هست. و بالاخره وعده شراکت در محبت خدا نسبت به پسرش. بالاترین برکتی که نصیب یک انسان میتونه بشه اینه که فرزند خدا بشه، اینه که شریک بشه در اون چه عیسی در حضور پدرش داره. برکتی که خداوند به ما وعده داده. پس هر جا که گرامی داشت نام خود را سبب گردم، هر جا که نام من مقدس خوانده شود، نام تو مقدس باد، اونجا چیه؟ اونجا خواهم آمد. خواهم آمد و تو را برکت خواهم داد. این وعده خداست. این ذات و شخصیت خدایی که تا مقدسه. این معنی یهوه است. یهوه خدایی است که بی‌نظیر و بی همتاست در شخصیتش، و خدایی است که با اون شخصیت بی همتای خودش، شخصیتی که به موسی روی همون کتاب خروج وقتی که میگه نام یهوه رو ندا کنم، فرصت نبود اونو دیگه بررسی بکنیم، یهوه یهوه خدای فیاض و رحیم، دیر خشم و کثیر احسان، خدایی که تا ابد خشم نخواهد گرفت، خدایی که میاد تا ببخشه، آمرزنده گناه و خطا. درسته؟ این شخصیت خداست که مال ماست. خدایی که در عیسی مسیح خودش رو کاملا به ما آشکار کرده. سر پا بایستیم، دو تا سرود میخوایم بخونیم و با این دو تا سرود تموم کنیم. یه سرود که من درست بلد نیستم ولی خیلی زیبا به نظرم اومد، این کلمات این سرود برادر ما بلد هست و این رو برای ما می نوازد. و بعد یهوه هستی خدای خالق. سرود یهوه رو با اون سرود تموم خواهیم کرد امروز رو، و این نام رو با همدیگه پرستش خواهیم کرد. هللویا.